بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث و اصول از همون جلسات قبل از تعطیلات ما خدمت دوستان عرض کردیم صحبت در متعذر الاجزاء و متعذر الشرائط است، به این معنا که اگر ما مأمور به یک عمل مرکبی شدیم که در این هیئت ترکیبیه نسبت به بعضی از اجزا یا شرایط اون عذر پیدا کردیم، ولی برخی دیگر از اجزا و شرایط برای ما مقدور بود، در این میان تکلیف ما چیه؟ آیا نسبت به این اجزا باقی مونده تکلیفی داریم و بگیم اون مقداری که معذور هستیم درش معاف شدیم و تکلیفی نداریم، پس معنا نداره که اجزای باقی مونده رو نیاریم، باید اونا رو انجام بکنیم؟ آیا وظیفه اینه؟ یا بگیم نه، اون خدای تبارک و تعالی که به ما امر کرد به این هیئت ترکیبیه امر فرموده، حالا که این بعضی از اجزا یا بعضی از شرایط از ما ساقط شده و ما قدرت اتیان اونها رو نداریم، در واقع اون مأمور به اون هیئت ترکیبی هست در واقع کلش از ما ساقط شده، بنابراین اون چی که باقی مونده اجزا و شرایط هست ما نسبت به اون تکلیفی نداریم. اگر خاطرتون باشه ریشه بحث ما به این نقطه برمیگشت که ما در این زمینه با استناد به روایت المیسور به این نتیجه رسیدیم که نخیر، اگر در فرضی اون چی که باقی میمونه به باقی مونده میسور اون هیئت ترکیبیه اصلیه اولیه اطلاق بشه، اگر این باقی مونده رو میسور اون بگن ما وظیفه داریم که باقی مونده رو اتیان بکنیم، مگر اینکه انقدر اون اجزا و شرایطی که پس از دیگری فوت شده تکرار شده که دیگه ته ضعف اونه که باقی مونده چیزی نیست که بخواد چشمگیر باشه و عرف این باقی مونده رو میسور اون اطلاق بکنه، در این صورت بله نسبت به این مقدار اندک و مقدار جزئی اجزای باقی مونده ما تکلیفی نداریم و قاعدتا کل اون عمل از ما ساقط خواهد شد. پس بستگی به این داره که این اجزای باقی مونده آیا از جهت عرفی بهش میسور اون مرکب اصلی اون مرکب اولیه صدق میکنه یا نمیکنه، بهش اون میسور گفته میشه یا نمیشه. در این رابطه ما دو تا مثال خدمتتون عرض کردیم، یه وقت اون مثال اول اینجای بود که یه آقایی میخواد روزه بگیره و مقدار ساعات روزش فرض بفرمایید 15 ساعته و این آقا 14 ساعت و 50 دقیقه بیشتر قدرت امساک نداره. حالا مثال فرضیه دیگه، تأکید میکنم مثال فرضیه، و این آقا 10 دقیقه پایانی رو قدرت امساک نداره، به گونه که اگر در طول این روز 15 ساعت اون 10 دقیقه پایانی رو هم بخواد ادامه بده معاذالله یک خطر جانی جدی براش اتفاق میفته. خب در این صورت عرف میگه آقا این 14 ساعت و 50 دقیقه در واقع همون 15 ساعته، یعنی اجزاء باقی مونده که این 14 ساعت و 50 دقیقه است با 15 ساعت فرقی نداره، از نظر عرف این اجزاء باقی مونده میسور اون مرکب اصلیه اولیه به حساب میاد. خب رو حساب عرف پس کسی که نتونه اون 10 دقیقه پایانی رو بگیره باید اون 14 ساعت و 50 دقیقه رو بگیره، اون حساب عرف اینطوریه. و همینطور در اون مثال نماز با تیمم به جای نماز با وضو، اگه کسی آب نداشته باشه وضو بگیره یا آب براش ضرر داشته باشه و مجبور به تیمم باشه، از نظر بعضی از اهل عرف این نماز با تیمم جایگزین و میسور نماز با وضو نیست. وقتی میسور رو به حساب نیاد از نظر عرف اگر کسی موفق به نماز با وضو نشد و نتونست نماز با وضو بخونه در واقع کل نماز ازش ساقط میشه، چون نماز با تیمم رو عرف میسور حساب نمیکنه. این نظر عرفه. حالا میخوام این عرض بکنیم که ما در تشخیص میسور هر چند که باید به عرف رجوع بکنیم، ببینیم کجا از جهت عرفی میسور صدق میکنه و هر جا که میسور و عرفی داشتیم همونجا مکلف به اتیان باقی مده اجزا هستیم. لکن در یه جاهایی هست که شرع دست برتر و بالاتر میگیره، در یه جایی هست که شرع دیگه عرف رو میاد تخته میکنه. تخته یعنی چی؟ دقت بفرمایید، یعنی به این معنا که بله ما هنوزم در تشخیص میسور ملاکمون همون عرفه، ولی بعضی از جاها عرف خطا کرده که ما خطاش رو اصلاح میکنیم. این تخته نقل و شرع مقدس نسبت به عرفه. در همین دوتا مثالی که خدمتون عرض کردم، در مثال اول که بحث روزه بود، خب از نظر عرف 14 ساعت و 50 دقیقه که 10 دقیقه کسری داره، این میسور روزه کامل به حساب میاد از نظر عرف. ولی شرع مقدس میفرماید ما با احترام به عرف اینجا رو میخواییم تخصیص بزنیم. یه فرق تخصیص و تخصص و حکومت و ورود رو دیروز گفتیم و تکرار نکنیم. اون 4 اصطلاح که دیروز توضیح دادیم برای اینجا بود، برای این مبحث بهش نیاز داشتیم. در اینجا شرع میاد حکم عرف رو تخصیص میزنه. تخصیص یعنی چی؟ یعنی با حفظ موضوع و حفظ حکم این یک جار شرع استثناء میزنه، میگه البته ما به نظر عرف احترام میذاریم، از جهت عرفی 14 ساعت و 50 دقیقه میسور اون 15 ساعت به حساب میاد، ولی اینجا استثناءن خارجه و با حفظ موضوع با حفظ حکم اگر کسی 10 دقیقه از یک روز رو نتونه امساک بکنه به گونه‌ای که خطر جدی جانی براش پیش بیاد، اینجا استثناء از نظر ما از روز معافه. یعنی این الباقی اجزا از نظر او، از نظر من شر میسور به حساب نمیاد و مکلف به اتیان این اجزای باقی مونده نیست. اینجا تخصیص زد و نسبت به اون نماز با تیمم بدیل نماز با وضو، اینجا میاد دخالت میکنه، میگه ما بازم به نظر عرف احترام میذاریم، ولی در خصوص اینجا ما همین نماز با تیمم رو بدیل و جایگزین نماز با وضو به حساب میاریم. فلذا اینجا هم استثناءن، البته اینجا بحث حکومته، یعنی تفسیر میکنه، دلیل حاکم میاد تفسیر میکنه که نماز با تیمم همون جایگاه نماز با وضو رو داره. خدا تبارک و تعالی که به شما امر کرده نمازت رو با طهارت بخون، با طهارت ایجاد کن، تیمم مثل وضو ایجاد طهارت میکنه. رب الماء و رب التراب واحدون، رب الماء و رب التراب واحدون، همون پروردگاری که امر به وضو کرده همون پروردگار امر به تیمم کرده. پس اگر کسی قادر به وضو نباشه و در شرط تیمم قرار بگیره، ما این نماز با تیمم رو به منزله همون نماز با وضو حساب میکنیم. ببینید توسعه داده شد. فلذا اینجا با فقد نسبت به شرط وضو نمیتونیم بگیم کل عمل ازش ساقطه. نه خیر، بلکه باید اون نماز رو در صورت تیمم و با شرط تیمم اتیان بکنه. خب حالا اینا رو قبلا هم عرض کرده بودیم، ولی میگم چون بالاخره تعطیلات 50 روزه بوده، ما مجبوریم که یادآوری بکنیم که دوستان همراه ما بشن. من همه هدفم اینه در این 2 جلسه اول ذهن دوستان به قول آقایون امروزی ریکاوری بشه. قول از این اصطلاح نباید استفاده بکنیم، یعنی دوستان ذهنیتشون انشاءالله به روز رسانی بشه، یادشون بیاد که ما چی میخوندیم، یادشون بیاد که ما چی کار میکردیم و بتونن انشاءالله همراه ما باشن. و اما در ادامه یه مقدمه رو خدمت دوستان عرض بکنیم تا بتونیم اون اصل بحث رو تعقیب بکنیم. دقت بفرمایید، ما یک مانع داریم، یک قاطع داریم. مانع و قاطع با هم فرق دارن. من در ضمن مثال فرقشون رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید الان در نماز، در بحث صلات، ما نباید لباسمون نجس باشه و نباید لباسمون غصبی باشه. در صوب مصلی هم شرط است که خالی از نجاست باشه و هم شرط است که خالی از غصب باشه. ولی بین نجاست و بین غصب فرقه. نجاست مانع صلات است، غصب قاطع صلات است. دقت بفرمایید، نجاست مانع صلات است ولی غصب قاطع صلات است. به این معنا، البته عذرخواهی میکنم، غصب هم مثل نجاسته، یعنی در این زمینه نجاست و غصب یه حکم دارن. من باید برای غصب به چیز دیگه ای مثال بزنم. پس اینها داشته باشید، ما در هنگام نماز نباید لباسمون نجس باشه، نباید غصبی باشه و نجاست و غصب هر دو مانع هستن. ولی قاطع مثل حدث در نماز، مثل استدبار، مثل ریا. آیه فضل حسینی، من چون علامت کف دست رو زدید خدمتون میکروفون و دوربین رو فعال کردم، در خدمتون هستیم. حالا تا ایشون آماده میشن من بحث رو ادامه بدم تا انشالله سوال آقای حسینی رو استفاده بکنیم. ببینید، پس مانع داریم و قاطع. مانع مثل غصب و نجاست در صوب مصلی، قاطع هم مثل حدث، استدبار و ریا. حالا چه فرقی داره؟ دقت بفرمایید. فرقشون اینه که اگر چیزی تحت عنوان مانع در نماز اتفاق افتاد، امکان تدارک براش وجود داره. مثلا در همون بحث غصب، من در حین نماز متوجه بشم که این عبای من غصبیه، همین عبایی که الان رو دوش بنده ملازم می‌فرمایید، بین نماز من متوجه شم این عبای غصبیه، این راه حل داره. بدونی که عمل رو بخوا باطل بکنی، بدونی که نیاز باشه نماز رو بشکنی، همون بین نماز این عبا رو از رودوش بنداز پایین. عبا رو که از رودوش انداختی پایین، این مانع رو برطرف کردی، میتونی نماز رو ادامه بدی. یا همینطور اگر متوجه بشی که این عبا نجسه، در بین نماز متوجه میشی که این عبا نجسه و نجاستش هم در حدیست که معفو عنه نیست. خب همونطور که در فرض غصب من میتونستم این عبا رو پایین بندازم و بدون عبا نماز رو ادامه بدم، در فرض نجاست هم میتونم این عبا رو بندازم پایین و بدون عبا نماز رو ادامه بدم و نماز صحیح خواهد بود. این خاصیت مانعه که اگر در نماز اتفاق بیفته، امکان تدارک براش وجود داره. در حالی که در بحث قواطع صلات این نیست. چیزی که قاطع باشه اگه در نماز اتفاق بیفته، همون لحظه ستون فقرات نماز رو نابود کرده و راهی هم برای تدارکش نیست. مثلا کسی در حال نماز حدث براش پیش بیاد، حدث اصغر، اگر در بین نماز محدث به حدث اصغر بشه، یک ریحی یا چیزی از انسان خارج بشه، خود دیگه نماز همون موقع متلاشی شده، نابود شده، دیگه امکان ندارد که از طریقی بتونیم نماز را تدارک بکنیم. مروز حدث، ایجاد حدث در بین صلات، یعنی نابودی کل صلات. مثل نجاست عبا نیست که من بتونم عبا رو بندازم پایین و نماز رو ادامه بدم. نه، این وجود حدث در نماز کل نماز رو باطل میکنه. یا استدبار، یک کسی در بین نماز عمدن، عرض به خدمت شما، یا حتی سهوا صورت رو کلن به طرف مقابل قبله برگردونه. یعنی اینجایی که فرض بفرمایید جهت قبله است، من بین نماز کاملا صورتم رو بچرخونم به خلاف جهت قبله، اینم همون لحظه نماز رو عرض به خدمت شما به هم میزنه و دیگه راه تدارک هم نداره. ریا هم همینطوره. خب ببینید، پس بین مانع و قاطع در حقیقت فرده و خلاصه فرق این شد که مانع راه جبران براش هست ولی قاطع راه جبران براش وجود نداره. با حفظ این نکته که به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم، در این محل بحث ما میخوایم از مشکوک المانعیه و مشکوک القاطعیه بحث بکنیم و در اینجا هر دوشون به معنای مبطل اراده میشن. خوب دقت بفرمایید، در اینجا هر دوشون به معنای مبطل اراده میشن. فلذا او فرق ظریفی که در مانع و قاطع عرض کردیم در اینجا دخالت ندارد. فلذا ما اون مقدمه رو گفتیم که با بحث اینجا خلط نشود. حالا بحث اینه، من شک دارم که آیا آمین در نماز بعد از ولوالین، آیا گفتن آمین بعد از سوره حمد مانع در نماز است یا جزء نماز است؟ خب اگر مانع باشه به معنی همون مبطل، وجودش به شرط لایه، یعنی نباید باشه. ولی اگر جزء نماز باشه، وجودش به شرط شیعه، یعنی باید باشه. عزیزان من، همه تون دقت بفرمید. پس در این فرضی که ما داریم مثال میزنیم، خدمت آقایون بازم تأکید میکنم اینها همه آقا مثاله، باز یادتون نره عزیزان من، ما در بحث اصول داریم به سر میبریم، کلاس کلاس اصوله، مباحث اصولیه و در مباحث اصولی نوعا به صورت فرضی مورد بحث قرار میگیره. اینها رو با جایگاه فقه و فتوای فقهی خلط نفرمایید. تذکری که قبلا دادیم مجبور به تکرارش هستیم که دوستان براشون خلط و شبهه نشه یه وقت. خب الان در نماز فرض بر اینه، من در آمین بعد از ولوالین شک دارم که گفتن آمین جزء نماز اونطوری که آن اهل تسنن میگن، یا نه تنها جزء نیست بلکه مانع صلاته، به معنای مبطل صلاته. یا یه مثال دوم خدمتون عرض بکنم، جهر خوندن در نماز ظهر روز جمعه، در خصوص روز جمعه، اونم نماز ظهرش. این که من بخوام نماز ظهر روز جمعه رو با صوت جهریه بخونم، با صدای بلند بخونم، آیا این صوت جهر در نماز ظهر روز جمعه شرط صحت صلاته؟ مثلا فرض بفرمایید که ادعا بکنه چون نماز ظهر جایگزین نماز جمعه هست و همطور که نماز جمعه بلند خونده میشه پس جایگزینش هم باید بلند خونده بشه، پس بلند خوندن نماز ظهر در روز جمعه، این جهریه خوندن شرط صحت صلاته. آیا شرط صحت صلاته یا نه قاطع صلاته، مبطل صلاته؟ این مثال مثل مثال قبلی دوران بین به شرط شیء و به شرط لاست. یعنی من نمیدونم با صدای بلند خوندن سوره هم شرط صحت صلاته میشه به شرط شیء یا قاطع و مبطل صلاته. و همینطور در مثال قبلیش، بعد از ولوالین در سوره حمد گفتن آمین جزء صلاته که میشه به شرط شیء، یا نه طرف مقابلش نه تنها جزء صلات نیست بلکه حتی مانع و مبطل صلاته. خب در این چنین مواردی که من شک بین مانعیت و جزئیت دارم، شرط بین قاطعیت و شرطیت دارم، تکلیف من چیه؟ آیا باید اخذ به جانب مانعیت بکنم و انجام ندم، یا اخذ به جانب جزئیت بکنم و انجام بدم؟ تکلیف من چیه؟ بحث دقیق و فنی و جالبیه. در این زمینه مرحوم اختلاف بین آقایان اصولی ها اختلافه. نظر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این است که این مسئله از قبیل متباینین است. شما که شک داری آمین بعد از ولوالین جزء صلاته میشه به شرط شیء، یا مانع صلاته میشه به شرط لا، اینجا دوران بین متباینین است و قانون متباینین هم به همه روشنه. در مسئله دوران بین متباینین ما باید احتیاط بکنیم، مکلف به احتیاط هستیم. پس در اینجا باید چیکار بکنیم؟ یعنی در اینجا ما باید دو بار نماز بخونیم. در مثال اول یه بار نماز بخونیم، بعد از هم بعد از ولزالن هم آمین رو بگیم به عنوان که جزء صلات بود، یه بار دیگه نماز رو از اول تکرار بکنیم و بعد از ولزالن آمین رو نگیم به عنوان که به شرط لا بود، مانع بود. باید احتیاط کرد و دو بار نماز خوند. البته عزیزان من بازم تاکید میکنم این بحث اصولیه، بلا در مباحث فقهی ما یقین داریم و به صورت قطعی خبر داریم که یکی از مبتلات نماز گفتن آمین بعد از ولزالین در سوره حمد، که این رو کار اهل تسنن او آقایون دارن انجام میدن. پس جایگاه فقهیش محفوظه، مسئله فقهی و فتوای فقهی روشنه. عزیزان یه وقت هست یه وقت با مسئله فقهی اشتباه نگیرن، دارم تأکید میکنم بحث فقهی و فتوای فقهیش روشن باش کار نداره. نه، از جهت اصول داریم صحبت میکنیم، کلاس کلاس اصوله، از جهت اصولی داریم بحث میکنیم. اگر دوران بین مانعیت آمین و جزئیت آمین بعد از ولزالن بشه تکلیف ما چیه؟ آخر میفرماد اینجا که شما دوران بین به شرط شی و به شرط لا داری جای مقوله متباینینه و جای احتیاطه. یعنی باید دو بار نماز بکنی، یه بار با آمین یه بار بدون آمین. در اون مثال جهر صوت هم در نماز هم همینطور، شما نمیدونی در روز جمعه نماز ظهر در روز جمعه آیا صوت جهریه در شرط یا میشه احتیاط بکنید و دو بار نماز بکنید، یه بار با صوت جهر یه بار با صوت اخفا. خب این نظر مرحوم آخوند در این مسئله به عنوانی که دوران بین متباینینه. ولی بعض از آقایون فتوای مرحوم آخوند رو قبول نکردن و گفتن این ملحق به اقل و اکثر میشه، بعضی دیگه این رو ملحق به محظورین کردن. مرحوم آخوند با هر دو طایفه مخالفه، میفرماد در منحنفی که دوران بین به شرط شی و به شرط لا است نه جز اقل اکثر به حساب میاد نه جز محظورین به حساب میاد، هر دوش باطله. قطعاً باز بگیم جز متباینینه. چرا حالا اون دوتا دیدگاه باطل از نظر مرحوم آخوند؟ ایشون میفرماید که در اقل و اکثر نمی گنجه، چون رابطه اقل و اکثر رابطه به شرط شیعی و لا به شرطیه. دقیق بفرمایید در قضیه اقل و اکثر ارتباط به شرط شیعی و لا به شرط. من مثال بزنم خدمتون، من نمیدونم در نماز آیا سوره واجب هست یا نیست، یا واجب میشه به شرط شیعی یا واجب نیست. حالا آورده نیاورده پس میشه دوران بین به شرط شیعی و لا به شرط. در حالی که ما نحن فی قصه ما در مسئله آمین دوران بین به شرط شیعی که باید بیاری و به شرط لا نباید بیاری. یعنی ما میدونیم که این آمین بعد از ولزالین یا باید حتما آورده بشه به عنوان جزئیت، یا حتما نباید آورده بشه به عنوان مانعیت در صلات. پس دوران بین به شرط شیعی و به شرط لاست، ولی که تو مسئله اقل اکثر دوران بین به شرط شیعی و لا به شرطه. پس این مسئله ربطی به جایگاه اقل و اکثر ندارد، داخل در اون بحث نمی گنجه. پس آقایانی که این مسئله رو ملحق به اقل و اکثر کردن اشتباه کردن، و همینطور آقایانی که این رو جزء مقوله محظورین به حساب آوردن اونا هم اشتباه کردن. چرا؟ چون در محظورین احتیاط ممکن نیست، در دوران بین محظورین احتیاط ممکن نیست. مثل همون مثالی که بارها قبلا صحبت کردیم، من نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، اونجا میتونیم احتیاط بکنیم؟ نه خیر، چون یا فاعلیم میشه واجب یا تارکیم میشه حرام. در اینجا اصلا احتیاط در دوران بین محظورین اصلا احتیاط ممکن نیست، در حالی که در ما نحن فی احتیاط ممکن بود. من میتونستم یه بار نماز رو با آمین بخونم یه بار بدون آمین، یه بار نماز ظهر روز جمعه رو با صوت جهر بخونم، یه بار با صوت اخوان. پس چون در اینجا احتیاط ممکنه، قهران دیگه جزء محظورین هم نخواهد بود. پس عزیزان من، اگر من شک بکنم که در آمین در بعد از سوره هم آمین بعد از ولزالین جزء نمازه یا مانع نمازه، در نماز ظهر روز جمعه شک بکنم که آیا صوت جهری قاطع صلاته یا شرط صحت صلاته، از نظر مرحوم آخوند این مسئله از قبیل متباینینه و در دوران بین متباینین باید احتیاط بکنیم. معنی احتیاطم اینه که دوبار نماز رو تکرار بکنیم. بنابراین هم آقایینی که این رو جزء اقل اکثر خوندن اشتباه کردن، هم آقایینی که این رو جزء دوران بین محظورین خوندن اشتباه کردن، و دلیل اشتباه هر دو طایفه رو توضیح دادیم. این الحمدلله تتمه مباحث قبل از تعطیلات بود که به حمدالله به پایان رسید، و ما انشاءالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت از فردا خاتمه در شرایط اصول رو شروع خواهیم کرد. انشاءالله موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، زیر سایه امام زمان باشید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خدا حافظ شما. التماس دعا.